تفسیر سوره علق قسمت دوم و قسمتی از سوره قدر. استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. السلام عليكم. إن إلى ربك الرجعى. السلام عليكم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. قسمة أول سورة مباركة كتلقين وحی بود برای اولین بار به رسول اکرم، وحی بود که با عنوان این که وحی را فراگیر آغاز شد. و وحی گیری را با نام پروردگار آفریننده آغاز کن. در این سوره دو نام از خدای متعال، یعنی دو صفت، دو شأن ذکر شد، یکی نام رب، یکی نام خالق خلقه، که هر کدام هم دو بار تکرار شده است. ربک الذی خلق، ربک الاکرم. دیگر الذی خلق، بعد باز خلق الانسان من علق. خدای آفریننده، خدایی که این عالم به اراده او هست شده است. خدای رب یعنی خداوندگار و صاحب و پرورش دهنده و روبه پیشبر تکامل بخش. اون وقت قسمتهایی از نوع یکی به عنوان نمونه از خلق یاد کرد، خلق انسان که خلق الانسان من علق، انسان را از یک ماده منعقد شده خلقتش را آغاز کرد. و یک نمونه هم از تربیت و تکمیل و پرورش دادن انسان که اون پرورش دادن به اصطلاح فرهنگی انسان، نه زیستی. او خلق الانسان من علق به خلقت انسان مربوط است و جنبه به اصطلاح زیستی انسان. این قسمت و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم به جنبه زندگی انسانی و اجتماعی انسان مربوط است که بزرگترین عامل پیشروی و پیشرفت و تکامل به اصطلاح انسانی و فرهنگی انسان استعداد انسان است برای سخن گفتن و منویات را از راه سخن گفتن به یکدیگر رسوندن، معلومات و مکتسبات را به یکدیگر تحویل دادن و دیگر نوشتن. از راه نوشتن انسان مکتسبات و تجربیات خودش را به دیگران و نه تنها به نسل معاصر خودش، برای نسلهای آینده هم باقی می‌گذارد. اینها همه مظهر ربوبیت پروردگار است. خوب، اگر انسان به این حقیقت توجه کند، یعنی خدا را به خالقیت و به ربوبیت بشناسد، مظاهر ربوبیت الهی را در عالم درک بکند و بفهمد، عبودیت پشت سر این میاد. یعنی اگر به اصطلاح جهان‌بینی انسان روشن بشه، یک چنین جهان‌بینی باشد که جهان را یک واحد مخلوق و جهان را یک واحد مربوب ببیند، اون وقت مسئله عبودیت، پس من هم باید عبد باشم، بنده باشم، سر به تسلیم خواست و اراده این خالق، این آفریننده و این رب باید داشته باشم، این دیگه نتیجه منطقی اون مطلب است. اون وقت اینجاست که انسان گاهی از این مسیر منطقی خودش که عبودیت عرض کردیم نتیجه منطقی ادراک این خالقیت و ادراک این ربوبیت است، انسان گاهی این چنین می شود که به جای این که اظهار عبودیت کند به پیشگاه رب خودش و تسلیم خواست رب خودش باشد، که خواست رب، این ربی که خالق است، هیچ وقت چیزی را برای خودش نمیخواهد، یعنی محال است که چیزی را برای خودش بخواهد. نه این است که خدا چیزی را برای خودش نمیخواهد، نظیر اون که یه انسانی که عزت نفس داره و چون عزت نفس داره گذشت دارد، یعنی یه چیزی هم که به اون نیاز دارد ولی از بس شریف و بزرگوار هست گذشت داره، برای خودش نمیخواد، برای دیگران میخواد. نه، مسئله خدا، خالق، خالق کل و رب کل، مسئله بالاتر از یه حرف هاست. نه این که چیزی برای خودش نمیخواد چون خیلی بزرگوار است، اصلا محال است، چون غنی علی اطلاق است. چیزی را برای خود خواستن فرع بر نیاز است، گذشت کردن هم فرع بر نیاز است. یه کسی از یه چیزی برای خودش گذشت میکند، یعنی در زمینه ای که نیاز دارد و گذشت میکنه، این مفاهیم همه مفاهیم بشری، مثل ایثار مثلا. ایثار برای انسان خلق بسیار بسیار عالی است. و یعترون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که انسان در عین اینکه به چیزی احتیاج دارد دیگران را بر خود مقدم می‌دارد. خیلی خلق عالی انسانی بزرگی است. ولی در مورد خدا چطور؟ از ایثار فرض میشه؟ ایثار که محاله در اونجا، چون ایثار فرع بر نیاز است. پس مسئله بالاتر از این است. اون وقت این است که خدای متعال اون چرا که میخواهد نمیتواند غیر از این باشد که جود باشد و خیر باشد و رحمت باشد و شمال باشد برای بندگان و برای مخلوقاتش. اصلا محال غیر از این باشد. پس بنابراین عبودیت خدای متعال جز غیر از این چیزی نمیتواند باشد که انسان در مسیر همون کمال خودش حرکت بکند و در مسیر کمال خودش برود. یعنی اون چه خدا میخواهد و راه نمایی میکند مسیر کمال و سعادت خود انسان است. ولی انسان یک موجود عجیبی. در قرآن من این در مورد انسان به این خصوصیت مال انسان است. بالاترین تکریم ها از انسان شده است و بزرگترین مذمت ها هم از انسان شده است. یعنی انسان یک نوسان عجیبی دارد. به این به دلیل همون استعدادهای فراوانی که در انسان است. انسان همون گفت گهی در تارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. این زبان حال انسان است که اینجور میشه. گاهی از فرشته بالاتر و گاهی هم از حیوان پستر. گاهی یک ظرفیت نشون میدهد که از اقیانوس ها که هیچی، از آسمان ها و زمین ها ظرفیتش بیشتر است. و گاهی وقتا اونچنان کم ظرفیتی نشون میدهد که از کوچکترین ظرف ها خودش کوچکتر نشون میدهد. از جمله این است کلا. کلمه کلا را معمولا میگن کلمه رد است، یعنی در مقام به اصطلاح جلوگیری. مثلا ببینید، البته این درست است، رد است، ولی رد مواردش فرق میکنه. یه وقت یک کسی یه حرفی میزند انسان بهش میگه کلا، یعنی حرف نزن، سکوت. گاهی انسان در خودش در حالی که داره صحبت میکند باز میگه کلا. این دیگه به خودش نمیخواد بگه که حرف نزن. وقتی به خود در مورد خودش میگه کلا، یعنی از این بابت دیگه حرف نزن، حرف نزنیم اینجوری، از این مقوله سخن نگیم. چی میگیم؟ چی میگیم؟ از کجا داریم میگیم؟ از این مقوله سخن نگیم. باز بیانی حرف دیگر. خدایی که خالق است و خدایی که رب است، خدایی که از نظر زیستی خلق الانسان من علق است، خدایی که از نظر فرهنگی رب انسان است، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم است. و انسان در مقابل این خدا چگونه باید عکس العمل عبودیت نشون بدهد؟ یه وقت دیدید که یه مثل چیزی میگم که مثل معروفی، این مثل ها خود شکل یه چیزی میگم، فلان کس گاهی از دروازم داخل نمیشود و گاهی از سوراخ سوزنم در میاد. این انسان گاهی در اثر استغنا چارچهی دستن با یه مزید گرمش می شود، با یه غوره کرده. این انسان که خدا به او تعلیم قلم کرده است
و چیزهایی را که میدانسته به اون تعلیم کرده است با یک داستان مختصر، با یه استغنا، با چارچه‌ای داستان طغیانی میکند. طغیان اصلا یعنی که کلمه طغیان در قرآن زیاد آمده است، یعنی لفظ طغیان، ماده طغیان، مقصود ما این ماده زیاد آمده. این لغات اول در مورد امور طبیعی به کار برده می شود، بعد مجازن در مورد امور روانی و انسانی و فرهنگی. سر انسان این لغت ها اول لغت ها در مورد امور طبیعی و محسوسی به کار برده می شه، چون بشر اول به اونها آشنا می شود، بعد همونها را در مورد امور معنوی و روانی می آورد. اصل کلمه طغیان که در قرآن هم باز به کار برده شده، مثل اون موردی که در مورد آب میگن لما تغل ما، میگن تغل ما، آب طغیان کرد. آب طغیان کرد، چجور آب طغیان میکنه؟ آب که طغیان نمیکنه واقعا، یعنی یه وقتی روحیه آب روحیه انقلابی و طغیانی بخواد بشه، وقتی که یک رودخانه ای باشد و یه آبی که بیش از ظرفیت این رودخانه در این رودخانه پیدا بشود، اینجا بگیم طغیان کرد. همین آب اگر در یه رودخانه بزرگتر از این اگر باشد، دو برابر این باشه، اینجا طغیان نمی کنه. ولی در این مجرای کوچک وقتی که پیدا بشود، بگیم آب طغیان کرد. انسان گاهی این چنین است، ثروت پیدا می کند، همینقدر پیدا استغنا، خیلی هم قرآن نمیگه ثروت زیاد، همینقدر که از فقر میاد بیرون، این استغنا او حد اقل است، تا دیروز محتاج بود، همینقدر که رفع احتیاج ازش می شود، میدید که به دیگران، به انسانهای دیگر احتیاج ندارد، رو پای خودش ایستاده. این در او در روحش یک موج، یک حالت موجی ایجاد می کند که دیگه تاب این موج رو نداره، طغیان می کند، یعنی ظرفیت این مقدار را ندارد. زخونی که ورش داشت، آب آمد این ورش داشت دبو این الانسان لیتغا ان رآه استغنا، همین انسانی که ما اینجور توصیفش کردیم، وقتی خودش رو میبیند ان رآه، یعنی لعن رآه استغنا، کنه اینجور هسته این الانسان لیتغا از استغنا لعن رآه استغنا، تقدیر شنده اون اونجوری. ولی علت ذکر کردن دیگه اون معلوم ذکر نکردن. انسان در وقتی که معتقد می شود که مستغنی و بی‌نیاز شده است، زود طغیان می کنه. حالا چرا می فرماد ان رآه استغنا، معتقد می شود؟ برای این که واقعا که آدم بی‌نیاز نمی شه، خودش خیال می کنه ترش سنار که گیرش میاد، با این سنار آدم گیرش بیاد که واقعا مستقلی نمیشه، بینیاز نمیشه، ولی خودش خیال بکنه که دیگه حالا که ما این رو داریم دیگه ما بینیاز هستیم. یعنی این احساس بینیازی درش پیدا میشه. احساس بینیازی که درش پیدا شد، رو طغیان میکنه. اون وقت آثار این طغیان در حرکاتش، در سکناتش، در معاشرتهاش با افراد، مثلا با افرادی که تدیری با اینها معاشرت میکرده، دیگه معاشرت نمیکنه، میخواد به یک طبقه دیگری معاشرت بکنه. طرز صحبت کردن و حرف زدنش فرق میکنه، اینا علامت طغیانه. طرز نگاه کردنش به مردم دیگر فرق میکنه، اینا علامت طغیانه. در زیر اون آیه کریمه ای که در سوره توبه است، و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، فلما آتاهم نه نه خیلی دیگه. حالا ما آتاهم من فاوله بعد بخلی بودی بعد این دنبالش دید. مضمون اینه یه مردی بود از صحابه پیغمبر این چنین نوشتن، یکی از صحابه رسول خدا بود، مرد صغیری بود و این همیشه به این اغنیا ایراد میگرفت. میگو واقعا من تعجب میکنم که شعر سعدی کریمون را به دستم در درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ما که این همه اگر خدا به ما بدهیدیم چجور بدیم به این فقرا؟ ما که نداریم این یه که دارن دیگه هیچ هم نمیدنه مردم چه مردم که هستن. ما اگر یه روزی اگه داشته باشی وقت میبینیستی چقدر بخشنده خواهیم بود. از دست در آیه نداره این تفسیر، این تفسیر را قرآن میگه فلان ما همین که خدا بهشون داد این رسن آمد رسول خدا براش دعا کرد تا بالاخره آدم ثروتمند شد. بعد که ثروتمند شد دیگه تدریجا در وضع این آدم تغییر پیدا شد. اونجوری که حلیم که هی مسجد می آمد نماز جماعت صبح عصر الخلم مغرب اشاه مرتب می آمد، هی کم کم این داره کم کرد و اشتغال شمال خیلی زیاد شد و بعد گفت دیگه ما در مدینه این طور زندگی بکنیم بیرون بیرون از یه حرفا. و وقتی که پیغمبر اکرم فرستاد مأمور فرستاد برای این که زکوات رو جمع بکنن، اول رفته و سراغ اون گواله بود، اول از دیگران بیرید بگیرید، رفتن از دیگران گرفتن، آخرش آمده و سراغ اون گفت من گفت ما به چی بدیم ای با خراج با جزیه دادن چه فرق میکنه؟ خب مسیحی ها جزیه میدن، اگه بنا بسه من بخوایی زکات بدیم من بود جزیه بدیم پس هر همه که مسلمون با مسیحی ها چی؟ یعنی این جور کم ظرفیتی نشون داد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، که قرآن راجع به این موضوع که مال و ثروت روی انسان اثر میگذاره، روی فکرش، روی احساسش و روی شخصیتش اثر میگذارد. البته این قرآن به عنوان مذمت انسان میگه که چرا انسان باید اینقدر کم ظرفیت باشه که چون شی داشتن فکرش عوض بکنه، احساسش عوض بکنه، شخصیتش عوض بکنه. زید لکل همزه لمزه الذي جمع مالا و عدده. این ایدیان مسخره. حتی کاری که اینه که به دیگران با چشمش با ابروش میدونم با اشاره اینو مسخره کن، اینو مسخره کن، اینو تحقیر کن، اینو تحقیر کن. الذي بدل فيه مال تراوان جمع کرده، هی میشمره مرتب حسابی تو میشه نگه میداره، هی این روز چقدر داریم، دیروز چقدر داریم، چقدر منفعت کردیم، در حساب این چقدر داریم. یحسب ان ماله اخلده، ببینید در حدی که کأنه گمان میکند که این مال به اون جاودانگی میدهد، عمر جاویدان بهش میده، خیال میکنه این پول برای او آب حیات هست. یحسب ان ماله کلا لیون بدن نفل فتن. راجع به ابو لهب میگه چی میگه قرآن؟ ابو لهب از این همه که با پیغمبر معارضه میکرد بیشتر سر این حالت ثروتمندی شد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، تکیهش به پولا شد، این پولا کاری دارش انجام نمیده. سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. سوال تفسیر آیه در موقعش نیست. این الى ربک رجعا
انسان،
او ابتدای خلقت که بود که گفتیم خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این تذکر به مبدا برای تو کافی بود که طریق عبودیت حق رو پیش بگیری. تازه تذکر به معاد، حالا گذشته چی؟ مگه نمیدونی که بازگشت تو به سوی پروردگار خودت هست؟ این الى رب کر رو دعا. در قبل دو تا کلمه رب داشتی، همون ربی که مربی و مکمل همه موجودات هست، بازگشت هم به سوی همون. ارائیت الذی ینها عبدن ادا صلا، ارأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، ارأيت إن كذب وتولى، علم یعلم بأن الله یرا. مفسرین گفتن این قسمت ها به عنوان مصداقی از طغیانه های انسان مستقلی بیان شده که البته شأن نزول داره، که ببینید که این یک شیء تنمار داشتن و پولدار شدن انسان را که طاغی میکند در چه حد طاغی میکند. حالی یه وقت انسان خودش از طریق عبودیت حق سرپیچی میکنه، بالاتر مخالف با عبودیت دیگران، با عبودیت دیگران میخواد نگذره که دیگران هم خدا پرست باشن. حالا خودش خدا پرستی هیچ چیز مانع خدا پرستی دیگران هم میشود. ارائیت الذی ینها، کلمه ارائیت در اصل لغت یعنی آیا دیدی، رأی معنی ابصار میاد، یکی هم به معنای علم میاد، ارائیت آیا دانستی، خود رأیت. ولی این هیئت ارائیت در زبان عربی یک معنی خاص به خود دارد که معنیش اخبرنی، به من بگو، این به من بگویی که در فارسی ما میگید به من بگو، این یک تعبیر خاصی که در عربی آمده است. به من بگو واقعا مقصود نیست که حالا یاد یک چیزی بیا من چیزی موضوع رو بخواد یک کسی بهش اطلاع بده، این تعبیر است که در مقام تعجب معمولا گفته میشه، تو به من بگو که این دیدی چیزی نیست، یا آدم میگه ببین، بگو ببینم، این دو تعبیر است. ارائیت الذی ینها، به من بگو درباره این آدمی که نهی میکنه بنده ای را که خدای خودش را میپرستد. حالا خودش که خدا پرست نیست، با خدا پرستی مبارزه میکنه. ارائیت امکان علی الهدى و امر به تقوا، به من بگو درباره این کسی که جلوه عبادت یک بنده دیگر رو میگیرد، که اگر اون بندهی که این جلویشی میگیرد تازه یه بنده عادی هم نباشد، یه بندهی باشد که بر هدایت پروردگار است و خود او آمر به تقواست، خود او برعکس این است، این نهی میکند از او خدا پرستی، او امر میکند به خدا پرستی، یه آمده یک آمر به عبادتی را نهی میکنه از عبادت. شأن نزول آیه این است که پیغمبر اکرم می آمدن در مسجد الحرام نماز می خوندن و اینها حالا خودشون که سرپیچی می کردن، این امثال ابو جهل و اینها بودن که چار شیطان دار داشتن به یک طغیان می کردن، حالا خودشون که حق پرستی می خواستن بکنن، می گفتن ما نباید بریم بیاد این کارا رو بکنن تو مسجد الحرام، می آمدن مانع بشوند. حتی یک بار حمله کرد ابو جهل، گفت به من خبر بدید، میگن این شخص میاد تو مسجد الحرام اون کارهای خودش انجام میده، یعنی نماز میخونه، البته نماز این جهت توجه داشته باشید که رسول اکرم از همون اول بعثت بلکه قبل از بعثت هم نماز میخوند، چون نماز به معنی عام و کلی از دستورهایی است که در همه شرایع حق بوده است. در قرآن هم نقل میکنه دیگه، مثلا از زبان حضرت مسیح نقل میکنه، خدا من به امر کرده به نماز و امر کرده به زکات، منتها شکل نمازها در شرایع همه یکسان نبوده و به یک شکل نبوده. ما میدونیم حتی پیغمبر اکرم قبل از بعثت هم نماز میخوندن، حالا اون نمازشون به چه شکل و به چه صورت بوده، قدر مثلا ذکر خدا در اون بوده، سجود هم ظاهرا شاید به اندازه قدر مثلا باشه که سجود میکردن و خدا را، ظاهرا در اول بعثت هم بوده، ولی نماز به ترتیب این 18 رکعت در شبان روز برای نماز صبح 2 رکعت و ظهر 4 رکعت، از 4 رکعت مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت بعد نوافل به این ترتیب، این ترتیب البته خب بعد تشریع شد، یعنی بعد از اون که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد و دستورهای خاص برای ایشان می آمد به این ترتیب بود. ایشان در همون وقت هم بنابراین بگویید که این سوره اقرا در همون اول و ابای قسمت اولش که مسلم اصلا آیات اولیست که نازل شده، قسمت های آخریش اختلاف است که آیا همراهان اول و ابای قسمت اولش که مسلم اصلا آیات اولیست که نازل شده، قسمت های آخریش اختلاف است که آیا همراه اینا نازل شده یا به فاصله نازل شده. ولی قدر مسلم این بوده که رسول اکرم از همون اول نماز میخوندن و از یعنی یک نوع نمازی از قبل از بعثت میخوندن و در اول بعثت هم بود. بلاحاظه نوشته اند که در اوایل بعثت جماعت میخوندن همون نماز را، به چه شکل و چه ترتیب بوده از گرد ما نمیدونیم و در جای هم نمیدونیم که ترتیب و شکل قضیه را ذکر کرده بود. اینا میخواستن مانع همین عبادت پیغمبر بشه. أرأيت الذي كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ بمن بگو آیا اینها نمیدانند که خدای الله عالم است و میبیند کارهای اینها را؟ ببینید میدونیم که کفار قریش، یعنی اونهایی که این آیات در مورد اونها نازل شده است، اینها مشرک بودند در عبادت و مشرک بودند در ربوبیت، نه مشرک در خالقیت و نه مشرک در ذات. یعنی که یعنی اینا الله را انکار نداشتند به عنوان خالق آسمان ها و زمین. البته در میان اینها بودن افرادی که حتی همه مردم قریش یک جور فکر نمی کردند، در میان اونها مردم مادی مسلک که اصلا الله را قبول نداشتن، هیچ چیزی را قبول نداشتن. به قرآن نقل بکنه این هیه الا حیاتنا دنیا نمیت و نحیا و ما یهلکنا الا در، اینها بوده. ولی اغلب مشرکین الله را معتقد بودن، نه اینکه الله را معتقد نبودن، ولی او را به عنوان اله الالهه و رب الارباب معتقد بودن، عبادت را برای او نمی کردن و بلکه عبادت را برای او لغو و بیهوده و غیر جایز می دانستن، عبادت را برای بتها انجام می دادن. منتاشو گفتن ما بتها را پرستش می کنیم، بعد بتها کار ما را درست می کنن، اونجا ما نعبده هم الا لیقربونا الالله زلفا. ولهذا در بسیار آیات قرآن آمده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. از اینا اگر بپرسی خالق آسمان و زمین کی هست، میگن الله. اما اینه که قرآن به اینها میگه که اینا علم یعلم و ان الله یرا، واقعا این نمیداند که خدای متعال عالم به کارهای این هست، یعنی این کارها را خودش میدونه که از این طغیان و حسادت و صفات رذیله خودش میکنه، نه از روی یک عقیده واقعی. کلا لئن لم ینتهی لنفعن بالناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه فندع الزبانیه. این آیات چی میخواد بگه؟ این آیات میخواد بگه که آقا کار گذشته از این حرف ها، اراده الهی تعلق گرفته به این که دین خدا، دین توحید، شرک را در هم نوردد و از بین ببرد. اینها به اصطلاح هندو دارد که از این تعبیر خیلی خوشم نمیاد، در اینجا خیلی مفهوم خاصی دارد، جبر تاریخ و ضرورت تاریخ است. یا باید تسلیم بشوند یا در هم کوبیده خواهند شد و خود خواهند شد و دریفته خواهند شد. الله نگو، نگو باز از این مقوله، مگو مقوله دیگر، لئن لم ینتهی. خیلی عجیبه، ببینید این نکته را توجه بفرمایید. از جمله نکاتی که در قرآن مجید خیلی باید به این توجه کرد این است که این البته بسیاری از فرنگیان قبول کردن برخلاف تبلیغی که بعضی دیگرشون می کنن یا بعضی از این کن از این متجبرین ما می کنن و اون این است که پیغمبر اکرم از روز اولی که مبعوث شد با ایمان کامل و موفقیت و پیروزی خودش مبعوث شد، یعنی یک ایمانی که اصلا از نظر شرایط ظاهری زمان غیر منطقی بود، اونقدر غیر منطقی بود از نظر شرایط ظاهری زمان، معمولا در این جزی ها میکنه باقی دیونه شده یا افاره میکنه چیزه مثل اینکه حساب دستش میده. حالا شما توجه رو فرمید، یه مردی یتیم در اون شهر خودش که مکه هست، حالا شهر ما میگیم شهر مکه، حالا شهره اون وقتا یه ده بوده، البته نسبت به اون چادرها یه شهر بوده توجه کردید، ولی چی شهری؟ مثل یه قریه بوده، یه قصره بوده. شخصی که در همون قریه خودش، قصره خودش، شهر خودش
حیثیت با پول بود یه آدم
و با اشیره بود، بیهیثیت بود. یعنی چی بیهیثیت بود؟ چون حیثیت با پول بود و با اشیره بود، اینا هم که نداشت، فقیر بود، یتیم هم بود، فکرش هم که با دیگران نمیخوند، قوم همون قومی خیشه های نزدیکش هم باش مخالف بودم. یه دفعه پیدا شده، دعوتی را آورده، قرآنی را آورده، از اول حرفش اینه که ما دنیا رو میخوایم بگیریم، ما در دنیا میخوایم پیروز بشیم. حکی بود اگه ماها بودیم، هم ماها بودیم در همون وقت چی میگفتیم؟ یا سکوت میکردیم یا هم علیاذ بالله ما نظیر حرفا میگفت که بابا این بابا چی میگه؟ این مثل یک دنیا خبر را داره یا حرفا داره میگه دنیا میگه. بلهازا وقتی که آیه نازل شد و انذر عشیرت کل اقربین که در همون سالهای اول بود، هشدار بده به خویشاوندان نزدیکت، به علی که در همون خانه پیغمبر زندگی میکرد، به بچه 12 ساله بود، فرمود این یه ترتیب آبگوشی به منزل ما بده، بعد دعوت کن بنی هاشم را. علی میگه من همین کاری کردم، بنی هاشم را از این عموها و پسر عموها و دایی‌ها و اینا هم که در حدود 40 نفر شدن، در حدود یا 40 نفر یا یکی کمتر، مثلا 39 نفر یا 40 نفر اینها آمدن به عنوان یک دعوت، یک مهمانی. بعد حضرت همین مسائل با اینها طرح کرد، فرمود بیین که من رسول خدا هستم و دین من هم غلبه خواهد کرد، شما اگر دین دین گرایش پیدا بکنید زیادت پیدا خواهید کرد. چنین به سلام به سلام اصلا اینا خجالت کشیدن جواب بدن، چی میگیم؟ خجالت کشیدن اصلا جواب بدن. ابو لهب که آدم جسوری بود، او کرد به ابو طالب نمیشه به صورت مسخره رو گفت خیلی خوبی پس تو بعد از این بیا تابعی پسر برادرت باش، چی میگی؟ و یه علت که اینا میگفتن انهو لمجنون، این دیوونه شده سر اینه که ادعا شده گنده بود، ادعا اینقدر گنده بود که هر کس میشه دو که بابا دیمونه شده همچه هر بیداره میده چی میگه؟ اکابر قریش هم چون تاجر پیشه بودن و مدتی بود که اینها یک کار تجارتی بندری میکردن، یعنی مکه و یک شهر بندری شده بود که قرآن هم نقل میکنه این جهت را، تجارت میکردن در تابستان و زمستان، در زمستان ها می رفتن در جنوب یمن مال و تجاره هایی که از هند می آمد می خریدن، بعد می آمدن در منطقه شام و سوریه اینجا می فروختن، تابستان ها می آمدن در سوریه اینجا باز چیز می خریدن، بعد می آمدن به مناسبت اینجا رد می کردن. به این شکل یه سبسان تو لیلاف قریش ایلاف هم رحلت شتائه و سیف، قرآن این را اسمی رحلت شتائه و سیف، این کوچ کردن تابستانی و زمستانی برای تجارت. تجارت‌های تابستانی و تجارت‌های زمستانی. اینهایی که مسافرات رفته بودن خیلی مردمان واردی بودن، اینها به اصطلاح مثل این در زمان ما نظیر فرسون اروپا رفته ها و امریکا رفته های امروز ما و ژاپن رفتن، امریکا رفتن، اروپا رفتن، چین رفتن، همه چه دنیا دست بکنه، حساب دنیا دست بکنه. اینا وقتی که میرن این کشورهای خیلی بزرگ رو میبینن، بعد ایران مثلا در اینجا میان میبینن، خب میگن که ایران به حساب زمیاد هستن در اینجا بسن. اونا افرادی بودن که آمده بودن ایران و روم، اون وقت بزرگترین کشور دنیا بود و ایران و روم رو کاملا میشناختن، از نزدیک میشناختن، قدرت و عظمت و ثروت و اقتصاد و همه جهاتی که در این کشورها بود اینا رو کاملا وارد بودن و آگاه بودن. و این مسخره بود این حرف. بیا آدم بیا توی ده مکه توی دره بیاد یه حرفا رو بیاد بکنه. این بود که میگفت خب این بابا باید دیگه جز این که بگیم دیوانه شده حرف دیگری. ولی قرآن از همه روز اول ضرورت این پیروزی را عنوان کرده، میگه که شما اگر دست مبارزه بر ندارید خوب میشید، خمیر میشید. به این در آیات مکیه قرآن است، امده این است. اگر در آیات مدنیه اگر میبود خیلی مهم نبود. البته در آیات مدنی هم هست، یعنی اون چی که در آیات مدنیه خیلی مهم نیست، چون در آیات مدنیه بعد از این است که اسلام یک پیشروی پیدا کرده، آمدن مدینه مرکزی پیدا کردن. البته اون وقت هم خیلی مهم بود، از مدینه پیغمبر، از مدینه اونجا همه جزیرات العرب چقدر ارزش داشت. از مدینه وردارن نامه بنویسد به همه سران جهان که بیاد مسلمان بشید، به پادشاه ایران بنویسه، به قیصر روم بنویسد، به پادشاه مصر اسکندریه بنویسد، به یمن بنویسد، به حبشه بنویسد، به همه جا بنویسد که من رسول خدا هستم، بیاید این دین را بگیرید، سعادت در این است، نگیرید بیچاره و بدبخت میشید. اونم خیلی عجیب است، ولی اونقدر عجیب نیست که در مکه ای که در شرایطی که 16 نفر هنوز مرید نداشته اینجا و در این شرایط در حال کتمان هم زندگی میکردن، در این حال این حرفا رو میشه. در همون مکه است که میگه که آیاتی که میگه این رسول عالمین است، پیغمبر همه عالم است، همه جهان است. اینجا میشه با قاطعیت تمام به ابو جهل که از رؤسای درجه اول مکه است، یه کلا بگو ور کنی حرفا رو، لئلم ینتهی، اگر باز نگردد از این سخنان، لنفعا بالناسیه، تکان شدید رو میگن. مثل یه آدم قوی یه آدم ضعیفتر گاهی وقتا گریبانش میگیره، یک تکان محکم بهش میده که دیگه دست و پاش همه از زمین کنده میشه. این در وقتی که آدم یخه کسی میگیره، اگه خیلی قوی تر باشه این موی پیشانی که میگیره یک تکان میده که پاش از زمین کنده میشه. کلا لئلم ینتهی، اگر باز نگردد، اگر منتهی نشود، اگر نهی ما را که به اسم این کل و سکوت اگر نپذیرد، محکم خواهی گرفت این موی پیشانیش را. ناسیه، ناسیه اینجا رو میگن. البته ناسیه هم به موی پیشانی میگن هم به خود پیشانی. این که در مسح میگن که در حدیث هست که امسح ناسیتک یا علا ناسیتک، یعنی مسح سر روی ناسیه باید باشه. و میگیرید که روی همین جهت هم هست که بسیاری از فقها و مراجع تقلید در مورد مسح شبهه میکنن که اگر مسح خیلی آدم از این بالا بخواد بگیره، بعضی وقت مسح میخواد این فرق سرشون اینجا رو مسح میکنن. مثل مرحوم آقای بوجودی اشکال میکردن، میگفتن اینجا رو مسح کنید، این بالای همینجا رو میده، چون ناسیه اینجا یه خود بالاتر، یه خود محل شبهه بود. بلکه احتیاط اینه که مست اینجا بسنه، این خود نفسی. این مویی هم که در اینجا مویید، این هم به تناسب حال محل به ایس نفسی هم میگه. لنفع عن بالنفسی، تکان شدید با گرفتن، خواهیم گرفت این نفسیه او را. تکانی از جا بدیم، چنان تکان شدیدش بدیم دستفاش همه از جا کنده بشه. کدام ناسیه؟ ناسیتن کاذبتن خاطئه. اون ناسیه دروغگو را، اون پیشانی دروغگو خطاکار را. یه خیلی تعبیر عجیبی. قرآن اینجا نسبت دروغگویی را به ناسیه میدهد، نمیگه ناسیه این دروغگو را، نمیگه ناسیه این خطاکار را، میگه این ناسیه دروغگوی خطاکار را. یعنی تمام علائم و چهره های دروغ و خطاکاری در این پیشانی پیدا، در این چهره پیدا. در اون زمان که زمانی که این آیه نازل شده، این زمانی که مسلمین اینقدر در اقلیت بودن، که پیغمبر اکرم هم در مسجد الحرام آزاد نبود برای یک سجده کردن خدا، دوره حکومت قریشی ها بود در مکه، اینها یک حکومت شورایی داشتن، حکومت به اصطلاح چیزها، حکومت قریش یک نوع حکومت به اصطلاح امروز آریستوکراسی بود، یک حکومت اشرافی بود، حکومت فردی نبود، نه جمهوری بود، نه سلطنت بود، بلکه یک نوع حکومت اشرافی بود. این مجلسی داشتن دار الندوه بهش میگفتن. این دار الندوه حکومت یک مجلس سنا را داشت، یعنی اشراف و رؤسا جمع میشدن و تصمیمات کلی در اونجا گرفته میشد و هر تصمیمی که در اونجا میگرفتن تمام شهر مکه تصمیم بودن، چون قبیله بود، قبیله‌ای بود دیگه، زندگی قبیله‌ای بود و رؤسای قبیله در اونجا جمع میشدن، شورا میکردن و اگر از شورا میگذرد دیگه تمام اهل مکه، یعنی افراد قبیله ها، همه دیگه تسلیم این شورا بودن. تمام قدرت سیاسی در اون شورا متمرکز بود. اون شورا یعنی تمام قدرتی که مکه دارد. نادی هم یعنی مجلس، نادی یعنی مجلس. اینجا قرآن میگه فلید و او نادی هست. اتکای مثل ابو جهل به همون نادی بود. ندوه و نادی هم از یک ماده هستن. این نادی ها یعنی اون ندوه شد، اون دارون ندوه شد. یعنی اینی که این قصد تکیه است به اون مرکز قدرت سیاسی مکه هست. اون نادی یعنی مرکز قدرت سیاسی، و ابو جهل هم خودش از افراد اون مجلس بود و از زیرعیه های اونجا بود و بلکه از رؤسای اونجا بود. معمولا هر وقت مجلسی باشه، مجلس شورای باشه، مجلس سنای باشه، یه حتی بخواد باشه، چند نفر که از دیگران برجستگی بیشتر داشته باشن، اینا هستن که دیگران میچرخونن و در واقع قدرت در اونها متمرکز میشه، اونه که گرداننده هستن. ابو جهل و ابو سفیان چند نفر که رؤسا بودن، در واقع قدرت اصلی اونها بودن. قرآن میخواد بگه این مرکز قدرت متلاشی خواهد شد. اون وقت چنون تکان شدیدش بود، اون وقت داره فریاد کند اون مرکز قدرت سیاسی را، اون نادی را، یعنی همه از بین رفته، دیگه چی به دردش نخواهد شد. یک سر روانه جهنمش خواهیم کرد، اون نادی را صدا کند، در ندوه خودش صدا کند. ما زبانی جهنم رو صدا میکنیم، میگیم به تعبیر دیگه آیه بعد که حالا چون سجدت واجب است آیه رو نمیخوانم، مضمون آیه این است که خطاب به پیغمبر اکرم است. اینا میان میخوان جلو تظاهر تو را به عبادت بگیرن. کنده اینجا برای پیغمبر این مسئله مطرح است که آیا تقیه بکند دیگه عبادتش رو در مسجد الحرام انجام ندهد و برود در خانه و نخشی، چون اینا میان مزاحم میشن. توجه کردید؟ یعنی اون تهدید اینها رو ترکیب اثر بدهد به این تهدید اینها، یا ترکیب اثر ندهد، برود در مسجد، بازم برود عبادت بکند و نترسد از این تهدیدها. آیه این است که نترس از این تحریف ها. کلمه نترس من دارم میگم گوش نکن به این حرف ها، بازم برو مسجد الحرام، بازم خدای خودت عبادت کن، باز هم خدای خودت رو سجود کن و عزیز به وسیله این سجود ها تقرب به ذات مقدس پروردگارت بگی، نه برو اینجا. که پیغمبر اکرم با همه مزاحمت هایی که می کردند علی ظاهر به خاطر این دستوری بود که در اینجا داشت، در این حال می رفت و در مسجد الحرام عبادت می کرد، در صورت خیلی هم مزاحمت می کردن. خب شنیدید دیگه، از مزاحمت هایی که همین بود که یه روز که ایشان در مسجد الحرام بودن در حالی که سجود کرده بودن، اینا رفتن در بیرون یک ستونی کشته بودند و از اون احشا و امعا و کسافت هایی که در شکم اون ستون بود اینا رو تازه بیرون آورده بودن، تمام اینا برداشتن به بغل کردن آوردن ریختن روی پیغمبر برای اهانت را از دارد. یا وقتی که می آمد بیرون اینا خیلی از این جهت که پیغمبر تظاهر می کند به عبادت خدا و به اون عبادتی که تنها به اون عبادت ایمان دارد و اعتقاد دارد و عبادت بت‌ها را نفی می کند، انواع مزاحمت ها می کردن. توی کوچه که می رفت یعنی سطل زباله خاکستر را از اون بالا رو سرش می رفتن. یا سهرها مثل این که ایشان بیرون می آمدن مسجد الحرام برای عبادت، بعضی وقتا در جلو پای ایشان خارها، از اون خارهایی که در شهرهای عربستان پیدا میشه که از خار تیزتره، می آمدن پر از خار می رفتن سر راه ایشان که نتونن از منزل بیان بیرون، یا اگر بیان بیرون بدنش مجروح بشه، صفحات مجروح بشه. قرآن می فرماید که اعتنا نکن، تو برو، بازم برو پروردگار خودت رو سجود بکن و به این وسیله ها، به این وسیله پروردگار خودت تقرب بگو، ما هم به موقع خودت کار خودمون رو انجام خواهیم داد. خب این سوره در اینجا تمام شد. سوره بعد که داریم سوره مبارکه انا انزل الله فی لیلة القدر است که فل جمله درباره این سوره توضیح میدهم و تفصیلش را میذارم برای هفته آینده. سوره قدر یکی از سوره های مهم قرآن است و از نظر معنا و مضمون و مسائلی که مربوط به معارف الهی می شود، از این نظر و از نظر مسئله امامت هم یک سوره فوق العاده است. حدیث هم داره که سید حججکم انا انزل الله، آقای استدلال های شما بر امامت انا انزل الله فی لیلة القدر است. باید بگیریم این چجوری است، این چگونه سید حججکم انا انزل الله فی لیلة القدر است و اصلا معنای لیلة القدر چیست؟ خودش مسئله مهمی. معنی لیلة القدر چیست؟ آیا واقعا اینجور است که الان ما شیعه ها خب اینجور اعتقاد داریم و همینجور هم هست که هر سالی در سال یک شب وجود دارد که اون شب را ما به اسمیدیم شب قدر و به نفس قرآن شب قدر یک شب اونقدر شب پرفضیلتی که تعبیر قرآن این است که این شب بهتر است از هزار ماه، هزار تا سی روز و 29 روز، یعنی فرض کنیم 500 تا سی روز و 500 تا 29 روز، از هزار ماه. این هزار ماه معلومه که در مقام این است که یعنی خیلی بیشتر این حرفا ممکنه یک شب قدری ارزشی از اصلا هزار سال می وقتی بیشتر باشه. از هزار ماه علی ظاهر اینه که مقصود این است که یعنی خیلی خیلی با فضیلت است، فوق العاده با فضیلت است. چرا شب قدر را شب قدر می گویند؟ آیا قدر اینجا به معنی همون ارزش است؟ یعنی شب با ارزش؟ یا شب قدر به معنی شب تقدیر است؟ اگر شب تقدیر است یعنی که یعنی تقدیرهای الهی در سال یک بار صورت میگیرد. یعنی خدا در سال یک بار فقط مقدرات یک سال را تقدیر میکند و غیر از ارسلان که و بیش از یک سال را تقدیر نمیکند. و اگر یک سال را تقدیر میکند، باز در خلال اون سال تقدیرهای الهی قابل برگشت هست یا قابل برگشت نیست؟ و معنی قابل برگشت بودن چی؟ میتواند تقدیر الهی قابل برگشت باشد؟ نمیتواند باشد. اگر قابل برگشت نیست، دعا کردن دیگه چه معنی داره؟ وقتی که انسان دعا میکند از خدا تقدیر میخواد، یعنی خدا برای من اینچنین مقدر کن. اگر همه در یک شب تقدیر میشود، اون وقت چی داره که معنی دعا کردن که بعد از خداوند انسان تقدیر مجدد میخواد معنیش چیه؟ اینها باشه انشاءالله تا در جلسه آینده بیان بکنیم. صلی الله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة
وَجُمِعَ الشَّمْسُ إذا